أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب این بحثی را که داشتیم یه تتمه مختصری ازش ماند و اون راجع به مقدار فحصه که اعلام مطرح کردن، چقدر باید فحص بکنیم. خب این هم بر اون مسلکی که ما داشتیم برای اثبات وجوب فحص، همینطور هم که آخوند می‌فرماید، این مقدار است که از معرضیت خارج بشه، در ذهن ما، نه در ذهن ما این است که این عام در معرض تخصیص خروجش از معرضیت، و این است که مزان ورود مخصص را استقصا بکنیم و بررسی بکنیم و نیابیم، همینطوری که مزان وقتی مزانش را دیدیم و نیافتیم، کافیست برای بنای عقلا بر رجوع به اصالت العموم. خب حالا اگر علم اجمالی من چه باشه یا چی داره دیگه، خب اون بحثا رو دیگه در جای خودش گفته شده و نتایجش هم معلومه. عرض کنم رو اما بحث بعدی عبارت است از این که آیا خطابات شفاهیگر عرض می شود، که البته ارتباطش هم با بحث عام و خاص از باب این است که معمولا اینها به سیر عمومه، ولی لحاظا در بحث عام و خاص می خوانیمش. آیا این خطابات شفاهیه مثل یا ایها الذین آمنو اینها شامل معدومین می شوند یا نه؟ بلکه بحث را باید یک قدری جلوتر ببریم و بگوییم آیا شامل غائبین می شوند هم یا نه، اختصاص دارن به حاضرین، موجودینی که حاضرین هستند. خب صاحب کفای مطرح برموده نسبتاً هم بحث مفصل شده و تنقیح بحث را به این صورت فرموده که منشأ اشکال یکی از سه مطلبه که در این رابطه باید در جهات ثلاثی ما بحث بکنیم. جهت اولا راجع به اصل جعل تکلیفه. اساسا آیا جعل تکلیف برای معدومین معقوله یا نه؟ یه ربطی به غایبین نداره، چون که مسلم جعل تکلیف برای غایبش و حاضرش در حالی که موجود باشن خود یه فرقی نداره، ولی محل اشکال جعل تکلیف برای معدومین، این کسانی که الان وجود ندارن و در آینده ممکنه وجود پیدا بکنن، آیا جعل تکلیف برایشون ممکنه یا نه. جهت ثانیه از بابت توجه خطابه، چه خود خطاب چه الفاظی که موضوعن برای خطاب، مثل یای ندا یا ایها الذین، این یا ایهاش موضوع برای خطابه. عرض می شود آیا این خطاب قابل توجه هست نحو المعدومین و نحو الغائبین، امکان داره یا نه. جهت ثالثه راجع به شمول و انطباق الفاظی است که بعد از خطاب ذکر می شود، مثل عنوان الذین آمنو یا الناس یا ایها الناس، که میگیم آیا این ناس یا این الذین آمنو، الذین کفرو، این عناوین انطباق قابلیت انطباق بر معدومین را دارن یا نه. پس بحث در سه جهته. این فرماید بحث فی الجهتین الاولیتین یا اولتین، هر دوش هم صحیحه، بحث عقلیه، یعنی این که تکلیف امکان داره جعلش برای معدومی یا امکان نداره، اختصاص داره به موجودی، یا ارشد قضیه خطاب امکان توجه است، امکان داره که انسان مخاطب بکند معدوم را یا امکان نداره، وای بحث عقلیه. اما بحث در جهت ثالثه لفظی و لغویه. جهت ثالثه یعنی این الفاظ که وضع شدن، الذین آمنوا یا الناس یا الذین کفروا و امثال ثالث، موضوعا برای موجودین یا اعم من الموجودین و المعدومین، خوی بحث لغویه. علا کل حال می فرماید باید در این حوزه های سگانه بحث بکنیم. اما حوزه اول راجع به تکلیف، آیا جعل تکلیف برای معدوم، اینکه وجود نداره، آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ صاحب کفایه می فرماید مقصود از تکلیفی که جعل می شود چیه؟ اگر مقصود بعث و زجر حقیقیه، خب بعث و زجر حقیقی نسبت به کسی که وجود نداره و معدوم حین البعث و حین الزجر غیر محقق، غیر ممکن، این شک و شبهه داره. اما اگر منظور از تکلیف انشاء و طلبه، یا به عبارت دیگه طلب انشائی، آیا اینم نمیشه توجیهش به معدوم؟ میفرماید این اشکالی نداره. برای چه؟ برای اینکه الانشاء خفیف المعونه، یعنی انسان در نظر بگیره تو ذهنش افرادی را که بعضی موجودن، بعضی نسلهای آینده هستن و انشاء طلب بکنه برای اینها. انشاء استحاله ای نداره و خفیف المعونه است. بعد در آخرش هم می فرماید که بله، اگر چنانچه انشاء طلب بشود برای معدومین علا تقدیر وجودشون بعد از آنی که موجود شدن، اون وقت این طلب اونها را بگیره، این که دیگه به مکان ملل امکان، این خیلی میشه بدیهی. خب این فرمایش آخون عرض میشه وقت خدمت شما در قسمت اولش که میفرماید توجیه به صلاح تکلیف به معنای انشاء طلب، که الان محل بحث ما هم همینه، طلبی که میگیم انشایی مقصوده، یا بحث و زجر که میگیم بازم انشاییش مقصوده، حقیقتش که مقصود نیست، چون حقیقت و تکلیف یک امر اعتباریه، بنابراین با بعث و زجر حقیقی منطبق نمیشه، بعث و زجر انشائی مقصوده که از مقوله اعتباریات. عرض میشه بعد خدمت شما این از همین ایشون میفرماید که توجهش نحو المعدوم چون که خفیف المعون از عیب نداره، اینه قبول نداریم. پس او جمله آخر آخون را قبول داریم. تجربه مودیم انشاء طلب یا طلب انشائی یا بعث انشائی برای معدوم به ما و معدوم ها، این غیر معقول. برای چه؟ برای اینکه خب این معدوم چیزی که هیچ وجود نداره چطور براش انشاء طلب بشه؟ انشاء طلب به منظور چیه؟ خب به داع البعثه، انشاء طلب میشه، انشاء البعث میشه به داع البعث. خب پس این را ما متوجه بکنیم به معدوم، به چیزی که هیچ وجود نداره، این چیز معقولی نیست و این انشاء غلطیه. پس اونی که صحیحه و مصححه قضیه همون چیزی که خودش آخر بهش اشاره کرده و اون این است که متوجه بشود به نحوه معدوم فعلی الذي سيوجد في المستقبل على تقدير وجوده. خب اون وقت بنابراین انشایی که صورت گرفته در حقیقت برای معدوم صورت نگرفته، چرا؟ برای اینکه این انشاء صورت گرفته برای اون چیزی که وجود پیدا میکنه، متهم از اینکه موجود بالفعل باشه یا موجود فی المستقبل باشه. خب این درسته. عرض کنم خدمت شما و از این زاویه اعلام وارد شدن در این بحث که ریشهش هم در کلمات آخوند هست. در کلمات آخوند تعبیر کرده به این که انشاء البعث قانونن، و این قانونن معناش علی نحو القضیه الحقیقیه است. ضرب القانون یعنی علی نحو القضیه الحقیقیه. و به همین مناسبت وارد شدن در این بحث که قضایا بر سه قسمه. انشایی هم که صورت میگیره خود به خود باید بیاد تو قالب یکی از قضایای سگانه، چون قضیه است دیگه. این قضایا سه قسمه، ببینیم به کدوم قسمش صحیحه. قضیه یا ذهنیه است یا خارجیه یا حقیقیه، برای اینکه اون این مقسمش قضایای کلیه است. و الا اگر شخصی باشه راجع به مورد خاصی در خارج، این از محط بحث خارجه. پس قضایای کلیه و اون چیزی هم که مدار افاده و استفاده است و در تشریع قوانین، خب بالاخره باید جنبه کلیتی داشته باشه. قضایای کلیه سه قسمه. یه قسمشون قضایای ذهنیه که قهرن و قطعا به بحث ما ارتباطی نداره. قضیه ذهنی چیه؟ اونیست که موضوعش فقط موجود در ذهن و ارتباطی به خارج نداره، موجود در خارج نمیشه. این هم دو جوره، چون گاهی از اوقات محال وجودش در خارج، مثل دور تسلسل، یه از دور و محالون از تسلسل و محالون، یه از دور و تسلسل. دور در خارج خب موجود پیدا نمی کنه، پی دور در کجا موجود شده که خود کردیم و به استحالش قهرن در ذهن. این قضیه ذهنیه، چون اصلا محال وجودش در خارج. یا میگیم که اجتماع نقیزه، این محال اون اجتماع نقیزه، و معلوم که هیچ وقت در خارج موجود نمیشه. و این نما این است که ما تصورش میکنیم در ذهن و حکم میکنیم به استحاله وجودش در خارج. این یک نوع از قضایای ذهنیه. یه نوع قضایای ذهنی است که نه محال نیست وجودشون در خارج، لیکن اتفاق میفته، فعلیت پیدا نمیکنن، مثل بحر من زیبق. مثلا بگوییم که بحر من زیبق باردون، بحر من زیبق مباجون و کذا. خب بحر من زیبق از کجا پیدا بشه در خارج؟ عرض میشه یا جبل من ذهب لامعون، کوهی از طلا پیدا بشه و برق میزند. ای کوهی از طلا پیدا شد در برق میزند، اما آیا در خارج موجود میشود؟ قهرن نه، در آخرت البته بله، اما در دنیا موجود نمیشود. پس این قضایا را میگویند ذهنیه، برای اینکه موضوعشون هیچ وقت از ذهن تعدی به خارج نمیکنه. این یک نوع. دوم عبارتن از قضایای خارجیه. قضایای خارجی گفتیم که مقصرم قضیه کلیه است، نباید این که به افراد خارجیه که بگوییم موضوعش افراد خارجیه است از مقصرم خارج میشه. پس مقصرم بالاخره عنوان کلیه ولو قضیه خارجیه است. بلاذا اینجاست که در عبائر مرحوم معقق ناینی مسامحاتی مشاهده میشه، و اینجا که این مسامحه رو باید ازش اجتناب کنیم. و اون این است که مقسم این اقسام ثلاثه عبارت است از قضایای کلیه. پس در قضیه خارجی هم قضیه موضوعش کلیه، اما در عین اینکه کلیه مصداقی نداره، قابلیت انطباق نداره الا بر افراد معینی که موجودن در خارج. مثل چه؟ مثل این که مثلا میگویم قتل من فی العسکر، یا عنوان من فی العسکر، یا عنوان کلی، عنوان کلیه، اتفاقا بر سبیل کلی هم گفته میشه. اما نه وقتی که حکم قتل میاد روش، خب قهرن مربوط به افراد موجود که میگیم همه اینا کشته شدن و حکم میکنیم به این که واقع شد قتل. پس قهرن منحصر میشه مصداقش در عرض کنم خدمت شما اشخاص موجود بالفعل. این میشه قضیه خارجیه. و اما قضیه حقیقیه اینه که یک موضوعی دارد که به حسب خودش و به حسب حکمش زیق قهری نداره و قابلیت انطباق داره مدى زمان و طوال القرون و الاعصار. از شبت خدمت شد الان مصداق پیدا کرده، در آینده هم مصداق پیدا میکنه عرض کنم به خدمت شما. و قهرن این حکم هم تکرار پیدا میکنه، هرچه که این موضوع تکرر پیدا میکنه وجودش در خارج، حکم هم میاد دنباله. مثل آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که مرجعش بیند که بگوییم المستطیع یجب علیه الحج، کل مستطیع یجب علیه الحج، کل مستطیع الان یوم القیامه یجب علیه الحج. وجوب حجش هم تکرار پیدا میکنه به حسبی که هم به مقداری که مستطیع در خارج وجود پیدا میکنه و این عنوان صلاحیت انطباق را داره هم بر موجودین هم بر نسل‌های آتیه. حالا در این قضیه قتل من فی العسکر، اگر به جای قتله یه چیز دیگه گفتیم من برای من فی العسکر، مثلا گفتیم که من فی العسکر احتیاج به غذا داره، خب من فی العسکر احتیاج به غذا داره، خب دیگه قهرن این انحصاری به موجودین نداره، همونم تبدیل میشه به قضیه حقیقیه. اونجا که شده قضیه خارجیه از بابت عنوان منفل عسکر نیست، این قتلش کار خراب کرده. اما اگر شما یه حکمی گفتید که قابلیت بقا و استمرار را داره، منفل عسکرش هم قابلیت انتباه را داره، منفل عسکر تا روز قیامه هر کسی که هر بشه توی این اردوگاه بیاد احتیاج به غذا داره، درسته؟ قضیه حقیقیه میشه. پس بناهن علا ذالک فارق بین قضیه حقیقی و خارجی این است که به علت یک زیق قهری که از بابت حکمی که کردیمه یا جهات مختلف عارض می شود برای قضیه، لا ینطبق الا علا مصادیق خاصی که الان موجوده، اون میشه قضیه خارجیه. ولی اگر همچه مزیقاتی در کار نبود، مثل اینکه شما بگویید که من فل عسکر یحتاجون الى الغذا، خیلی خوب، این میشه قضیه حقیقیه، چون قابلیت انطباق را بر اجیال قادمه هم داره. هر شود به خدمت شما حکمن و موضوع هم مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب حالا که این معلوم شد، همیشه جعل احکام شرعیه و قوانین عرفیه به وسیله کدام یک از این اقسام ثلاثه؟ به وسیله قضیه حقیقی صورت میگیره، چون قانونی که جعل میشود فقط برای موجودین نیست، برای همه است. و در آینده هم همینطور، هر کسی که بیاید و مصداق این عنوان باشد، این حکم و این قانون شامل او میشود. خب وقتی که به این شکل هست، بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم، هیچ مشکلی نداریم. برای چه؟ برای اینکه معناش این است که حکم آمده روی عنوان به اعتبار انطباقش چه بر اونایی که الان موجودن، چه اونهایی که یوجدون فی المستقبل، هر وقت موجود شدن، و این عنوان از اونها کشف میکنه و حکایت میکنه. پس هیچ برخورده به مشکلی در جعل قانون، در جعل حکم نمی کنیم. یک بحث انشائی است، یک تکلیفی است که از طریق این عنوان، چون متعلق شده به عنوانی، لیکن بر سبیل قضیه حقیقیه. حقیقیه یعنی مقدرت الوجود که مفروض شده از وجود افرادش در خارج. هر وقت افرادش در خارج موجود شدن، این عنوان شامل می شود و به تبع حکم می آید. پس از بابت عرض شود جعل تکلیف اشکالی در کار است، این جهت اولا. و اما جهت ثانیه، جهت ثانیه در چه بود؟ در قضیه خطاب بود. سه جهت گفتیم دیگه، جهت اول جعل تکلیف، جهت ثانیه توجه خطاب بود. آیا توجه خطاب نحو المعدومین معقوله؟ که نیست، تو بهش خطاب میکنی. و همچنین نحو الغایبین، حضور ندارن فی المجلس، ما چطور بهشون خطاب بکنیم؟ بگیم مثلا شما این کار بکنید، خب نیستن. خب اینم یک بحث. در این بحث آخون باز به این بیان فرموده که اگر خطاب و تخاطب حقیقی باشه، خطاب و تخاطب حقیقی به معدوم و به اونی که غائبه، باز غیر معقوله و قبول داریم. لکن در مثل یا ایها الذین آمنوا، این خطاب حقیقی نیست، این خطاب انشائیه. یعنی عنوان یا ایها الفلان، یا ایها، جعل نشده برای تخاطب حقیقی و منوط هم به این نیست که حتما ببینیمش و بهش خطاب بکنیم، بلکه این چیه؟ این مجعول است برای خطاب انشائی ایقاعی. چون مجعول است، جعل شده است و وضع شده است برای خطاب انشائی ایقاعی، ای جهت قابلیت دارد که هم متوجه بشود به موجودین و هم متوجه بشود به معدومین. الان نیستن، خیلی نیستن، حالا ما میخواییم یعنی حقیقتا بهشون خطاب بکنیم؟ نه، اگه این باشه غیر معقوله. اما اگر میخواییم پر اون خطاب انشائی ایقاعیمون اینها را بگیره و به اینا بچسبه، این چون که باز انشائیش و ایقاعیش خفیف المعونه هست، عرض شود انسان مثلا انشاء میکند خطاب را به یه چیزایی که خطاب حقیق غیر معقوله، که قول شاعر یا کوکب ما کان اقصر عمره و کذا تکونو کواکب الاسحاری، و قول شاعر بزرگ و دانشمند بزرگ ابوالحسن طهامی بعد از فوت فرزنده. خب حالا این یا کوکب ما کان اقصر عمره، خطاب به کوکب باشه، ستاره، خب خطاب غیر معقول. خطاب به پسرش باشه بعد از موت، بازم غیر معقوله. اما آیا کسی که میخانه میگه این غیر معقوله؟ چرا؟ جهت این که خطاب انشائیه و انشاء الخطاب اشکالی نداره. این آخون میفرماید. ما در اینجا عرض میشود تبع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، میخواییم بگوییم که باز خطاب انشائیش و حقیقیش توجهش به معدوم، به ما هم معدوم درست نیست. اگر فرض کردیم معدوم به ما هم معدوم، به ما هم معدوم که هیچ حدی از وجود نداره، خود همون خطاب انشائیش تطبیق و شمول دادن خطاب انشائی به معدوم، به ما هم معدوم، باز هم درست نیست. بالاخره باید یه حدی از وجود داشته باشه. پس خطاب انشائی عنایت بفرمایید که چطور ما درستش میکنیم. ما میگوییم که خطاب ولو انشائی به معدوم، به ما معدوم، غیر معقول. پس چیه ما میگوییم معقوله؟ ما میگوییم خطاب انشائی عرض می شود این متوجه به موجودینه، چه موجودین بالفعل چه موجودین در مستقبل، با این اضافه که این خطاب وقتی بسرا انشاء می شود در نظر عارف و عقلا یک وجود حدوثی دارد و یک وجود بقایی، و خطاب تو هوا همچنان معلق می ماند. هر مقدار که از نسل‌های آینده وجود پیدا می‌کنن میره آویزون میشه بهشون. یعنی خطابی که ما الان یه خطابی انشاء می‌کنیم و مخاطب می‌کنیم بنی آدم را تا روز قیامت، آیا این انشاء صحیحه یا غلطه؟ صحیحه، هیچ کس نمی‌تونه بگه غلطه. ای انسان‌هایی که به وجود می‌آیید تا روز قیامت، عیب نداره و نمی‌گه حرف نامربوط نزن، نه صحیح. خب پس چطور این صحیحه با اینکه اینا هم وجود ندارن؟ جواب این است که این خطاب انشائی یک حدوثی داره که الان شما انشاش میکنید، ولی یک بقایی داره، یک وجود بقایی داره و این همینطور میمانه. تمام منشآت همینطورن، وجود بقایی داره، وجود بقایی داره، چون وجود بقایی داره میمونه 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 همینطور معلق البته، تا که و هرچه که افراد وجود پیدا میکنن، مثلا خطاب بنی آدمه، هرچه بنی آدم میان دنیا وجود پیدا میکنن، این خطاب چیشون جنزه یخشون میگیره تا روز قیامت. پس بنابراین با توجه به این نکته است که این خطاب انشائی به معدومین بالفعل درسته، چون خطاب اینطور نیست که یوجد و ینعدم. اگر خطاب فانی میشو خب فقط همین موجودین میگرفت دیگه، صلاحیتی نداشت که معدومین بگیره، اونایی که در نسلهای آینده به وجود میاد نمیتونست. اما با توجه به این که همین خطاب انشائی مثل سایر انشائیات که یک وجود بقایی دارن، این صدا تنین اندازه برای اون کسی که چشم بصیرت داره و گوش شنوا، سلم ناصر امام حسین علیه السلام، و این همینطور میماند مدر قرون و لحسا. ولذا از الان میشه کتاب کرد ای انسان هایی که به وجود می آیید در قرن های آینده، اشکال دارد آینه اونا قانون نیستن، اما ای انسان های ما میماند، این کتاب میماند وقتی که اونا وجود پیدا کردن اونها را میگیرن. و انشائیات هم اینطور. حالا بد نیست که از اینجا ما وارد بشویم در بحث دیگری، و اون این است که این بحث دیگر را هم بشنوید بعدا، مثل قضیه فضولی. و شما موقعی که عرض می شود خدمت بارسات شما یک انشائی می کنید، مثلا مثال بزنیم به انشاء وصیت. وصیت چیه؟ انشاء ملکیت معلق علی الموت. مثلا چیزی را به کسی میبخشی به صورت وصیت، وصیت تملیکیت، یه انشاء الملکیت، اما از الان نه، معلق علی الموت. بعد از آنی که موتی حاصل شد، خب تا آدم زنده است ملکیت حاصل میشه؟ نه خیر، ملکیتی نیست. خب همین انسان اگر پشیمان شد بعد میتواند این را فسخ بکند یا نه؟ بله میتونه. سوال این است که این فسخ به چه میخوره؟ به فسخ ملکیت میخوره؟ ملکیت خب هنوز به وجود نیامده، چون معلق علی الموت. پس این فسختو به چه میخوره؟ این فسختو میخوره به همون انشائش، انشاء ملکیتی که اون ملکیت هرگز به فعلیت نرسیده، اما انشاش در عالم بقا وجود داره. ولذا وقتی میگه فسخ کردم وصیت خودم را، فسخ صحیحه. به چه میخوره؟ به ملکیت. ملکیت خود در خارج هنوز فعلی نشده، اما یک وجود انشائی داره. و همچنین در قضیه فضولی، قضیه فضولی وقتی که یک فضولی میاد عقدی اجرا میکنه، آیا یه عقد منشأ ملکیت میشه؟ نه، تا زمانی که مالک امضا نکرده، اجازه نداده، ملکیت در خارج محقق نیست. پس وقتی که مالک میگه عجزتو، یه عجزتوش به چه میخوره؟ به ملکیت. ملکیت هنوز وجود پیدا نکرده، با گفتن عجزتو ملکیت وجود پیدا نکرده. پس عجزتو به چه میخوره؟ به نفس انشاء. اون وقت میگوین صحت انشائیه داره، که شیخ همه تصریح میکنه به این مطلب، به عنوان اینکه این عقد صحیحی باشد نمیتونیم روش حساب بکنیم، چون ما ملک نیست. اما به عنوان صحت انشائیه، انشائی است که صدر من العاقل، عاقل عرض میشود متوجهی که انشائی کرده، صحت انشائیه داره، ولو کار ملکیت حاصل نشه، یعنی صحت بالفعل نداره، ولی دا ملک نیست، اما صحت انشائیه داره. این صحت انشائیه یک صحت بقایی است، برای این که اگر منظور وجود حدوثیش باشه، او یه برتولی بود که گذاشت و فانی شد. پس یه عجزتو به چه میخوره؟ به ملکیت. ملکیت هنوز حاصل نشده، پس به انشاء میخوره. به چه انشایی؟ به انشایی، به اون چیزی که وجود بقایی انشا اسمش میذاریم، که این انشا در عالم اعتبار عقلا یک وجود انشایی داره و اون که میگوید عجزتو، یعنی عجزتو ذالک الانشا الموجود فی عالم الاعتبار، به وجود الحدوثی زائل شده اما وجود بقایی داره. پس بناهن علا ذالک، وقتی که ما انشاء خطاب میکنیم میگم ای نسل های آینده، ای انسان ها، یا بنی آدم، خب میگوییم این عرض میشه خدمت و باسات شما، گفتن ما زائل میشه، تمام میشه دیگه و فانی میشه، الفاظ از بین میرن، اما نفس این خطاب انشایی در عالم انشا باقی میمانه، باقی میمانه. همه این اصله هایی که به مرور پا به عرصه وجود میگذارن، این یا بنی آدم یا یا الذین آمنوا، اینها را میگیره. و صلی الله علی محمد و آله.